الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما منتهی به اینجا شد که احتمال اول در مورد وجوب ابدال صلاته، یعنی وجوب فطری، منتفی است. احتمال دوم این است که بگیم وجوب وجوبه عقلی. البته به یه معنا میشه احتمال سوم، چون اول احتمال وجوب شرعی بود که اون احتمال منتفی شد، گفتیم امکانش نیست. احتمال دوم وجوب فطری و احتمال سوم وجوب عقلی. خب در مورد وجوب عقلی هم سه احتمال داده میشود. یکی این که وجوب عقلی باشد به ملاک لزوم دفع ضرر محتمل. دوم این که وجوب عقلی باشد به ملاک لزوم شکر منعم. و سوم این که وجوب عقلی باشد به ملاک لزوم رعایت حق المولویه، یا بنابر بعضی از تعابیر حق الطاعه. خب پس در مورد وجوب عقلی هم باید این احتمالات سگانه مستقلن بررسی بشه، ببینیم آیا عقل ما به ملاک دفع ضرر محتمل میتونه حکم به وجوب عقلی ابدال ثلاثه بکنه، یا به ملاک وجوب شکر منعم، یا به ملاک لزوم رعایت حق مولویت میتونه لزوم ابدال ثلاثه را و وجوب عقلی ابدال ثلاثه را اثبات کنه یا نه. اما احتمال اول وجوب عقلی به ملاک دفع ضرر محتمل. خب بیان این حکم و ادراک عقلی این است که ما خوب دقت کنید به این مطالب و مقدماتی که در کنار هم قرار میگیره. ما بعد از آن که علم به ارسال رسول و انزال کتب و اصل تشریع پیدا کردیم، علم اجمالی به ثبوت تکالیف الزامیه در شریعت پیدا میکنیم و به واسطه این علم اجمالی اون تکالیف و احکام در حق ما منجز می شوند. و یا چنانچه در موردی احتمال تکلیف هم بدهیم، مادامی که فحص نکرده ایم، باز اون تکالیف در حق ما منجز است. لذا بر ما لازم است رعایت این احکام و تکالیف را بنماییم، و اگر این تکالیف تحصیل نشود و در نتیجه ما گرفتار ارتکاب حرام یا ترک واجب شویم، عقل ما را مستحق عقاب می داند. همانطور که در ارتکاب مشتبهات قبل الفهم هم احتمال عقاب میداره. علیکم السلام. پس عقل چاره جز تحصیل مؤمن از عقاب نمی بیند. با این مقدماتی که عرض شد عقل میگه باید یک کاری بکنم، یک کاری انجام بشود که به نوعی مؤمن از عقاب تحقق پیدا بکنم، و این مؤمن یا از راه یقین و قطع حاصل می شود که این در مورد ضروریات، و یا از راه دلیلی که یقین به اعتبار او وجود دارد مثل امارات و اصول، که این تارتن بدون تبعیت است، و اخرى به همراه تبعیت. یکی می شود اجتهاد، دیگری می شود تقدیر. احتیاط هم که در واقع عملی است که انسان به سبب اون یقین به عدم استحقاق عقاب پیدا می کند. خب این سرا از نظر عقل مؤمن از عقاب می باشد. از طرف دیگر در خود شرع هم توعید بر ترک امتثال مطرح شده. در شرع وارد شده که اگر امتثال ترک بشه چه عرض به حضور شما عواقبی در پی داره. حالا با ملاحظه این جهات که علم اجمالی به وجود تکالیف داریم، هر که امتثال این تکالیف برای ما موجب استحقاق عقاب خواهد شد، لذا باید به دنبال مؤمن باشیم. این سرا هم از دید عقل مؤمن از عقاب است. حالا اگر این راه ها ترک بشوند احتمال عقاب یا استحقاق عقاب تحقق پیدا خواهد کرد، لذا عقل برای فرار از ترتب عقوبت و احتمال عقاب حکم به لزوم این طرق ثلاثه به نحو تخییر دارد. پس ملاک عقل برای حکم به وجوب احتیاط یا اجتهاد یا تقلید عبارت است از دفع ضرر محتمل، البته به معنای عقاب. این تبیین احتمال اول سر ملاک حکم عقل. خب حالا این احتمال ببینیم که آیا قابل قبول هست یا نیست. اگر کسی بگوید ما یک قانونی داریم به نحو کلی که در عقل پذیرفته شده، یه حکم عقلی کلیه، و اون این است که دفع ضرر محتمل واجب است، و این ضرر محتمل را به یک معنای عام بگیرن، هر نوع ضرری دنیویان کان ام اخرویان، این رو ما نمیتوانیم بپذیریم. کما اینکه مرحوم آقای آخون هم فرمودن و شیخ هم اشاره دارن که در حال ضرر دنیوی به نحو مطلق دفعش، ضرر محتمل دنیوی از دید عقل دفعش واجب نیست، حتی ضررهای مقطوع دنیوی از دید عقل دفعش واجب نیست. اگر قرار بود ضررهای دنیوی محتمل یا ضررهای محتمل دنیوی دفعش از دید عقل واجب باشه، شاید کثیری از کارهایی که انسان تو این دنیا انجام میده، از مسافرت رفتن گرفته تا امور دیگر، بسیاری از امور عادی انسان درش احتمال ضرر هست. پس انسان هیچ کاری رو نباید انجام بده. یا حتی بالاتر، در مواردی ضرر مقطوع دنیوی هست اما انسان ها این کار رو انجام میدن. مثل اینکه فرض کنید کسی از حضور شما برای دفاع از دینش، دفاع از ناموسش، دفاع از شرفش، دفاع از وطنش میره متحمل ضررهای بزرگ دنیوی میشه، اما این مانع به اصطلاح او نخواهد شد. یعنی از دید عقل این ضررهای دنیوی نه تنها واجب و دفع نیست، بلکه تحملش لازمه. حتی در فرمودید لذا این که ما به طور کلی بگیم عقل ما یه ملاکی داره و اون وجوب دفع ضرر محتمله، این به نظر کلی قابل قبول. بله اگر ما بگیم دفع عقاب محتمل، یعنی ضرر اخروی محتمل واجبه، این قابل قبول. دفع ضرر محتمل اخروی از دید عقل واجبه. و ملاک ما هم در اینجا اینه، یعنی ما میتونیم بگیم عقل به ملاک وجوب دفع ضرر محتمل اخروی، یعنی عقاب، حکم به وجوب این ابدال ثلاثه میکنه. نه 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 ببینید عقل به اون، حالا شما میگید که اینجا این شخص اهم و مهم میکنه، درسته؟ نگاه میکنه که خب اگر این ضرر دنیوی رو متحمل میشه، در مقابل در آخرت پاداش و اجر نگاه میکنه. خب اینو، این پاداش و اجر به اون میدن. ببینید ما وقتی میگیم حکم عقل، این کاری نداریم این مسلمانه یا کافره. درست فرمودید؟ به اسلام و کفر و عقیده او کار نداریم. حتی در مورد انسانهای غیر مسلمان هم این مسئله. ببینید وقتی ما میگیم حکم عقل این است که مثلا کل از جزء بزرگتر است، این حکم عقلیست در انسانها، به ما این که عاقلن این حکم عقل قابل درک، یعنی این درک عقلی هست. ما اینجا به عنوان یک انسان متدین و متشرع نمیخوایم بحث کنیم. به قول امروزی ها از منظر درون دینی نگاه نمی کنیم، از منظر برون دینی داریم نگاه میکنیم. بگیم عقلا این صراح واجبه با این مقدمات. ما میخوایم ببینیم با قطع نظر از اون پاداش های اخروی، حتی برای انسانی که اعتقادی هم به قیامت نداره، آیا نمیره برای دفاع از بشرش این کار رو بکنه؟ آیا عقل اگر گفت دفع ضرر محتمل دنیوی واجبه، خب این باید عملا به گونه ای باشد که همه انسان ها این درس رو داشته باشند، درست فرمودید؟ و در حالی که ما میبینیم اینجور نیست. اونجا یه مصلحت اهمی هست، حتی دنیایی، عزتش، حفظ خاکش، حفظ وطنش، حفظ ناموسش، حالا اجر و پاداش معنوی رو هم بذاریم کنار. درسته برای مصالح مهمتری تن به این ضررها میده. ممکنه شما سوالتونو به این نحو بگید، بگید عقل میگه دفع ضرر دنیوی محتمل هم واجبه، یعنی مطلق ضرر محتمل دفعش واجبه، منتها در جایی این تضاهم پیدا میکنه با یه مصلحت اهمی، و اون ملاک عقلی و اون حکم عقلی بر این اهمیت و رجحان پیدا میکنه. ممکنه شما اینجوری بگید، بگید که آقا نه، این اطلاق به قوت خودش باقی است، این حکم به قوت خودش باقی است، ضرر چه دنیوی چه اخروی محتملش هم واجب الدفع. من دارم سؤال شما رو به یک به اصطلاح بیان دیگری به اصطلاح اعاده میکنم که کسی این چنین بگه که آقا نه، این که در مواردی میبینید حتی اگر یک ضرر مقطوع هم باشه انسان متحمل میشه و میخواد به این واسطه نتیجه بگیرید که پس ضرر دنیوی محتمل از دید عقل واجب الدفع نیست، زیرا بسیاری از انسان ها خودشون رو در این مسیر قرار میدن و این ضررها رو متحمل میشن. این نمیتونه یه نقض باشه، این میتونه سوال شما به این شکل باشه. درست فرمودید؟ پاسخ ما بالاخره اینه، اگر چیزی حکم عقل شد، اگر یه مطلبی به عنوان مدرک عقل محسوب شد، این استثناء بردار نیست. حکم عقل خاصیتش اینه، کلی است، به هیچ وجه قابل تخصیص و استثناء نیست. از دید عقل کل بزرگتر از جزه، این قابل استثناء نیست، چه احکام بدیهی عقل و چه اونهایی که بدیهی نیست. اگر یک قانون عقلی بخواد یه تفسیر و استثناء بخوره، این نشون میده اون قانون قانون عقلی نیست. و بالاخره در اینجا به هر دلیل در مواردی دفع ضرر دنیوی واجب نیست، یعنی عقل ما حکم به لزوم دفع این ضرر نمی کنه، بلکه تحریک به تحمل این ضررهای دنیوی در بعضی موارد هم حتی هست. لذا ما نمیتونیم اینو به عنوان یه ملاک برای حکم عقلی بپذیریم که دفع ضرر دنیوی محتمل، یا به عبارت دیگه به نحو مطلق بپذیریم دفع ضرر محتمل واجبه. اونی که میتوانیم بپذیریم دفع عقاب محتمله، لزوم دفع عقاب محتمله با توجه به اون مقدماتی که ثابت شده ها. دفع عقاب محتمل واجبه، عقل به این ملاک میتونه به لزوم ابدال ثلاثه حکم بکنه. این احتمال اول بود که نتیجه این شد که ما اونی که به عنوان ملاک برای حکم عقل میتونیم بپذیریم لزوم دفع ضرر محتمل اخروی یعنی عقاب. اما احتمال دوم وجوب عقلی به ملاک وجوب شکر منعم است. بیان این حکم و ادراک عقلی این است که وقتی عقل می‌بیند خداوند تبارک و تعالی نعمت‌های فراوانی به او داده، اما از نعمت‌های ظاهری و باطنی، حکم می‌کند به این که شکر این منعم واجب است. اعظم مصادیق شکر منعم اتیان به تکالیف و دستوراتی است که از ناحیه منعم صادر شده و اتیان به این تکالیف در گرو علم و معرفت نسبت به اون تکالیف است که این از راه احتیاط یا اجتهاد یا تقلید حاصل می شود. اگر این امور یعنی احتیاط و اجتهاد و تقلید ترک شود، نتیجه اش این است که تکالیف معلوم نشه و در نتیجه به واسطه عدم معلومیت تکالیف شکر منعم تحقق پیدا نکنه. فلذا چون شکر منعم از دید عقل واجب است، لذا باید به وسیله این سه طریق تکالیف را معین و به اونها عمل کنید. روشن شد چیه این ملاک؟ بله؟ حالا اینو بحث میکنید، یعنی شما میخواید اشکال بکنید یا اینکه؟ نه حالا ببینید، ما از این جهت نگاه میکنیم که بالاخره در این دنیا حتی بر همون کسی هم که بلاهایی پیش میاد و ابتلاعاتی براش تحقق پیدا میکنه، همون آدم هم از نعمتهای بهره مند. یعنی هیچ کس در این دنیا نیست که محروم از نعمت باشه، حتی اون کسی که بیشترین مصیبت هم بشه وارد میشه، بالاخره نسبت به یه جهاتی طبیعتاً مصیبت هایی برای او تحقق پیدا میکنه. اما نسبت به غیر اون جهات یه نعمت هایی است که قابل انکار نیست. اصل حیاتش، زندگیش، اون چیزی که خداوند در این عالم آفریده، اینا همه نعمت هایی است که بوده. و چه بسا بعضی از امور به حسب ظاهر بلا و مصیبت و نقمت باشن، اما در واقع نعمت باشن. این هم هست. لذا نمیتونی حتی یک موجودی را در این عالم پیدا بکنید که محروم از نعمتهای الهی باشه. ممکنه مراتب و درجاتش فرق بکنه، مقدارش فرق بکنه، اما یک نعمتهای خداوند در این عالم به انسانها داده که این شامل مؤمن و مسلمان و کافر و بیدین و فاسد و فاسق و همه میشه و همه از این نعمتها بهره‌مندن. خب پس ببینید، طبق این بیان عقل ما ما را ملزم به احتیاط یا اجتهاد یا تقلید می کند وقتی از اون سوال می کنیم چرا ما را مجبور به یکی از این سراح می کنی؟ میگه چون شکر منعم واجبه. باز وقتی سوال می کنی چرا شکر منعم واجبه؟ چرا؟ چه نعمتیست که شکرشو بر من واجب کرده و شکرش به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ با این مقدمات به ما پاسخ میده. این که حالا این قاعده رو ما بحث میکنیم، آیا این قاعده هست نیست؟ این بحثش هستش در علم کلام باید رسیدگی قرار بگیره. بالاخره یه احتمال در مورد حکم عقلی این است که به این ملاک باشه. بعضی ها آمدن این ملاک را به ملاک قبلی برگردوندن، یعنی میگن در حقیقت حکم عقل به وجوب شکر منعم بازگشتش به حکم عقل به ملاک وجوب دفع ضرر محتمل است. ارجاع دادن احتمال دوم را به احتمال اول. بیان اینها اینه، میگن حکم عقل به لحاظ وجوب شکر منعم حواست اینجا به این جهت هست که چنان که ابدال ثلاثه ترک شود، این ترک شکر منعم است که از دید عقل قبیح می باشد و انسان را در معرض زوال نعمت و نزول نقمت قرار می دهد. و چون چنین احتمالی وجود دارد و زوال نعمت و نزول نقمت از مصادیق بارز ضرر محسوب می شوند، لذا حکم عقل مبنی بر لزوم شکر منعم بازگشتش به حکم عقل به لزوم دفع ضرر محتمله. به عبارت دیگر عقل میبینه چون شکر منعم لازمه و اگر شکر منعم ترک بشه موجب ضرره، یعنی ترک شکر منعم را موجب احتمال ضرر میدانه، میگه پس شکر منعم واجب. پس بازگشت وجوب شکر منعم به لزوم دفع ضرر محتمل شد. معلوم شد این ارجاع به چه بیانی صورت میگیره. خب نتیجه این سخن اینه که عقل ملاک مستقلی برای عنوان وجوب شکر منعم ندارد. اون چه از دید عقل لازمه دفع ضرر محتمله. این اساس حکم عقله، لذا این ملاک وجوب شکر منعم را ارجاع داده اند به ملاک قبلی که مسئله لزوم دفع ضرر محتمل است. خب حالا آیا اصلا این ارجاع صحیحه یا نه؟ ما رو خود این ملاک رو باید بررسی کنیم، اما نفس این ارجاع به نظر میرسه صحیح نیست. ارجاع این ملاک به ملاک دفع ضرر محتمل، لزوم ملاک لزوم دفع ضرر محتمل صحیح نیست، چون این سخن درسته که ما میتوانیم ادعا کنیم ترک شکر منعم ممکن است موجب زوال نعمت بشه. اگه انسان شکر نکنه نعمت ها از انسان گرفته بشه. شکر نعمت نعمت هست افزون کند، در مقابلش هم کفر نعمت باعث سلب نعمت ها میشه. اما اگر عقل ما بر فرض بپذیریم حکم به وجوب شکر منعم می کند، به خاطر دخول در قاعده دفع ضرر محتمل نیست. عقل از دید قائل به این احتمال و ملاک مستقلا حکم به وجوب شکر منعم می کند. عقل وقتی می بینه کسی که انسان را نعمتهای فراوان عطا کرده، مواهب عدیده به انسان داده، میگه شکر این نعمتها بر تو واجبه، کاری هم نداره به این که حالا ترک شکر موجب زوال نعمت و نعمت بشود یا نشود. این درک عقله که انسان منعم را ملزم میداند به شکر نسبت به موجود منعم. اصلا خود این عمل نعمت دادن دیگه لازمه که انسان از منعم شکر بکنه. حالا این منافات نداره با اون لازم و اثری که به دنبال ترک شکر منعم پیدا میشه. بله این هم درسته، ترک شکر منعم موجب زوال نعمت میشه، اما ملاک حکم عقل برای وجوب شکر منعم این نیست که اگه نعمت رو شاکر نباشی خدای نعمت ها رو از تو میگیره. نه، اصلا حتی اگر هم نگیره، حتی اگر یقین داشته باشی که خدای نعمت ها رو از اون نمیگیره اگر ترک شکر بکنه، بازم میگه بر تو واجب شکر کنه. این قائل اینجوری میگه. لذا به نظر ما ارجاع این ملاک به ملاک قبلی صحیح نیست. اما حالا آیا ببینیم خود این ملاک و این احتمال صحیح یا نه؟ یعنی عقل ما ملاکی به نام وجوب شکر منعم داره که به واسطه او ما را ملزم به این ابدال ثلاثه بکنه یا نه؟ این که این میمونه انشاءالله برای بحث روز شنبه انشاءالله، چون امروز حالا در حکم چهارشنبه است و ما چهارشنبه ها معمولا یه تذکر اخلاقی داریم. امروز یه روایت میخونیم، بله فردا قطعاً تأکید به دو جهت، هم خب ولادت امام رضا و ظاهراً ولادت امام رضا علیه السلام جزء تقویم تعطیلات رسمی حوزه است، اینجوری که حالا من در ذهنم بود، به علاوه این که خب فردا سفر مقام معظم رهبریه، ایشون خب میان قم، طبیعتاً برنامه استقبال دارن و همه دستا حتی غیر حوزه به هر حال نسبت به این جهت تو این برنامه ها حضور دارن، لذا فردا که قطعا تعطیل و پس فردا هم از اصطلاع ملحق به فردا میشه
حالا هم این و هم که بالاخره یه مقداری ممکنه باز حالا برنامه هایی باشه بالاخره طلبه ها بخوان حضور داشته باشن. یه حالا ما پس فردا رو هم تعطیل میکنیم، انشاءالله شنبه در خدمت دوستان هستیم. اعتراض داری؟ خیلی هم بگو خوشحال شدی، اما در این حال یه جوری حرف میزنی که انگار خیلی متاسفی از این که داره. انشاءالله شنبه. اما این روایت رو من مختصر بخونم، این سنت ترک نشه، چون فردا ولادت امام رضا هم هست و از باب تیمون و تبرک و اینکه به هر حال این کلمات و جملات در واقع عیدی حضرات ائمه معصومین به ماست، یه روایتی رو از مسند امام رضا من خدمتتون میخونم که مسند امام رضا کتابی است مربوط به سلیمان ابن داوود قاضی از راویان از امام علیه السلام و از جمله متجاوز از 300 نفری که از امام رضا علیه السلام روایت نقل کردند. تو این مسند امام رضا عمدتاً روایاتی که از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل کردند ذکر شده، یعنی با سند متصل به پیغمبر اکرم امام رضا این روایات رو نقل کرده، سند رو متصل کرده به خود پیغمبر که قال رسول الله العلم خزائن و مفتاحه السؤال فاسألوا يرحمكم الله فإنه يوجر منه يوجر فيه أربعة السائل والمعلم والمستمع والمحب لهم. علم خزائن و گنجینه هاست، یعنی شیء با ارزش، گنجینه به چیزهایی که دارای قیمت و ارزش بالایی هستن میگن. خب معمولا شیء با ارزش در یک محفظه‌ای میگذارن که حفظ بشه و کلیدی داره که با اون کلید میتوان اون گنجینه رو دید و ازش استفاده کرد. حالا میگن علم خودش یک گنجینه ایست و مفتاح و کلید این گنجینه سؤاله، سؤال و استفهام حقیقی ها، یعنی سؤالی که واقعا برای کشف مجهولات علمی باشه، اغراض دیگه در کنارش نباشه. گاهی سؤالات اینجنین نیست، اما سؤالی که واقعا برای کشف مجهولات باشه و با تأمل و فکر باشه. فسألو امر به سؤال میکنن حضرت، یرحمکم الله، خداوند شما رو مورد رحمت قرار میده. و چرا این امر به سؤال شده؟ چرا خداوند در حق سوال کنندگان دعا میکنه؟ دیگه ببینید کسی که سوال میکنه در سوالش چهار نفر اجر و پاداش میبرن، منتفع میشن. حالا این هم نفع دنیوی میتونه باشه هم اخروی میتونه باشه. یک، شخص سوال کننده. دو، شخص معلم، یعنی خود استاد و معلم هم از سوال نفع میبره. سه، شنونده. چهار، دوستداران علم و دانش، اونایی که از این حلقه هم بیرونن، یعنی نه سوال کننده است نه معلم نه مستمع، ولی اهل علم و دانش رو دوست داره، اونم منتفع میشه. پس میگه یه سوال که یک نفر میکنه علاوه بر این که بر خود سوال کننده نفع داره، برای معلم نفع داره، برای محب اهل دانش نفع داره، برای مستمع هم نفع داره. لذا باید این در حال امر مهم را که به اصطلاح مورد تأکید پیامبر مکرم اسلام هم هست، این را عرض حضور شما بهش توجه بیشتر بشه، مطالعه بشه، دقت بشه، انشاءالله بر همه مبارک بشه. الحمدلله رب العالمین.